ناپسند ایرانیان را برشمرده و آن را عمده ترین مانع در مسیر پیشرفت آنان می داند. فارسی شکرست، دارالمجانین، سر و ته یک کرباس و تلخ و شیرین از جمله آثار مشهور او در حوزه ادبیات داستانی است. سکانس هفتم، تاریخ روابط روس با ایران، پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی، قصه قصه ها، بانگ نای، طریقه نویسندگی و داستان سرایی، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و اندک آشنایی با حافظ، فرهنگ لغات عوامانه، طریقه نویسندگی و داستان سرایی از جمله آثار دیگر او در زمینه سیاست و ادبیات به شمار می رود. سکانس هشتم، از آنجایی که جمالزاده با زبانهای فرانسه و آلمانی آشنایی کامل داشت، بین سالهای 1300 تا 1357 آثاری از برنارد شیلر، ایبسن، آنری موزر و شماری دیگر را به فارسی ترجمه کرد. از جمله افتخارات دیگر جمالزاده میتوان به نامزد شدن برای جایزه نوبل و دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران اشاره کرد.
تشکر میکنم از مژگان واعظیان عزیز. این بخشمون بخش فاخریه، من دوستش دارم و هر شب میتونیم با یک پورتره، با یک اثر آشنا بشیم و اتفاق خوبی رو رقم زده در استودیو هشت ما. و امشب هم که از شنونده ها پرسیدیم،
ازشون پرسیدیم که تا حالا بوده تصمیمی بگیری؟
چرا سپردم به شما؟ اینجا نگاه کردم دیدم ادامه شالم گره خورده به سیم هدفون.
آره
نمیتونم.
من آمادگی نداشتم، یادم خانم شعبانی منو نگاه کرد.
آره من دارم گره وا میکنم اینجا. خب. سیم هدفون گره خورده
در عین حال که شما دارین این گره رو باز میکنین شنونده. خب خدا به ما بگین که تا حالا شده یه تصمیمی بگیرین بعد اون تصمیم رو انجام ندین؟ چه اتفاقی افتاد که انجام ندادیم؟
اتفاق حالا در روزهایی که ما حداقل در شهر تهران سپری میکنیم خیلی قابل مشاهده است، یا در هر شهر بزرگی. چند سال الان مسئولین ما تصمیم گرفتن مثلا مشکل آلودگی هوا رو حل کنن،
مشکل ترافیک رو حل کنن.
مثلا یه سال یه خط قرمز کشیدن از اون سر اتوبان همت تا اون سر، مثلا نمیدونم چیز خط زرد، خب یه خط زرد کشیدم مثلا این جزء تصمیم. ولی ترافیک مثلا چرا هنوز هست من نمیدونم، یا نمیدونم آلودگی هوا چرا هنوز هست نمیدونم.
آره
چرا ما با موتور برق داریم زندگی میکنیم و نمیدونم. چرا یه کپسول اکسیژن همش رو کولمونه رو من نمیدونم. اینا تصمیماییه که مسئولین ما چند ساله گرفتن مخصوصا برای شهرهای بزرگ.
بعد مشکل امروز و دیروز هم نیست، یعنی یه چیزیه که هی هر بارم میگن که معلومه که درست میشه، معلومه که حل میشه، اصلا بدیهیه که حل میشه، ولی همون مثلا
هر وقت باد بیاد معلومه که حل میشه، معلومه که درست میشه. حالا خلاصه که دوستان فکر کنم به اون توصیه من جلوتر عمل کرده بودن، یه تصمیمی میگیرین یه چند روز صبر کنید شاید ازش پشیمون بشید. دوستان الان چند سال صبر کردن، چه کاریه مثلا آلودگی هوا رو حل کنیم چی بشه، بذار یه ذره صبر کنیم شاید تصمیممون عوض شد. اینجا استدیو هشت رادیو نمایشه، با ما باشین.
کلاکت هشتم.
میزبان یکی از بازیگران جوانمون هستیم، خانم نیلوفر هوشمند. درود بر شما، خوش آمدین به استودیو هشت.
سلام خدمت همه شنونده های برنامه استودیو هشت و شنونده های خوب رادیو نمایش و شما خانم شعبانی عزیز، خوشحالم باهاتون حرف بزنم.
زنده باشین، ما هم خوشحالیم که شما رو در استودیو هشت داریم. برامون بگین از فعالیت های این روزهاتون.
ممنونم. والا من این روزها فعالیت خاصی فعلا انجام نمیدم در زمینه بازیگری، ولی سریالمون آماده پخش شد، تازه تموم شده.
کدوم سریال؟
سریال فریبا.
بله، خبرهاش منتشر شده.
هشتونیم. بله بله، پخش میشه و دیگه امیدوارم که دوست داشته باشن بیننده های خوب شبکه.
انشاءالله. نقش شما چیه در سریال فریبا؟
من نقشم اسم کاراکتر نسترنه و کلن قصه سریالمون راجب بلاگرها، اینفلوئنسرهای فضای مجازی هستش و آسیب هایی که حالا این کار برای خودشون یا شاید زندگیشون و یا اطرافیانشون داره. البته یه سری از جنبه های خوب فضای مجازی رو هم ما نشون میدیم حالا توی روند سریال و قصه، حتما بیننده ها میبینن، ولی خب بیشتر از آسیب هایی که برای خودشون یه جامعه داره صحبت میکنیم. منم در واقع کاراکتری هم که دستخوش این آسیب ها و اتفاقات فضای مجازی میشه.
چی شد که به پروژه فریبا اضافه شدین خانم هوشمند؟
خب من سالها پیش سر سریال کمکم کن و شاید برای شما هم اتفاق بیفتد با آقای معزنی عزیز آشنا شدم و دیگه این باب آشنایی بود که سر این سریال هم ایشون لطف کردن و به من اعتماد کردن و با هم دیگه کار کرد.
و شما بازیگری رو از تئاتر آغاز کردین، درسته؟
من بله، توی سن حدودا 14-15 سالگی.
الان چند سالتونه بایستین؟ یه سال ماه.
من 35 سالمه.
35 سال، یعنی متولد سال 68 هستین.
بله بله بله.
خب
و دیگه ازم به حضورتون که از مدرسه صدا و سیما کلن تئاتر رو شروع کردم. بعدم اولین سریالم کمکم کنه آقای قاسم جعفری بود و بعدم بچه های هور و عملیات 125 و یه تایمی هم بعد از لیسانسه های 4-5 سالی کار نکردم، ترجیح دادم بیشتر تئاتر کار کنم تا سریال فریبا.
بسیار عالی. فریبا چطور تجربه بود برای شما؟
ببینید، خب به لحاظ کلیت اگر بخوام بگم که همه عوامل و بچه های بازیگر رو انقدر رابطه خوب و دوستانه بود که این تجربه ها رو خیلی شیرینش کرده بود. به لحاظ قصه و کاراکتر خودم هم اگه بخوام خدمتتون بگم، خب من خیلی این کاراکتر نسترن و شخصیت رو دوستش داشتم از روز اولی که فیلمنامه رو خوندم، چون خیلی بالا پایین میشه، خیلی اتفاقات براش میفته که باعث میشه حالا ما ببینیم حالتهای مختلف به نسترن و توی موقعیتهای مختلف، چون حالا قصه احساسیشو میبینیم و خیلی آسیبای دیگهی که در روند قصه متحمل میشه. برای من این نقش رو خیلی دوست داشتم و واقعا تجربه شیرینی بود. امیدوارم که بیننده هم دوستش داشته باشن و این شب و کنار ما باشن و قصه رو با ما دنبال کنن.
انشالله انشالله که بدرخشین و در کارهای دیگه هم شما رو ببینیم و آینده خوبی در این عرصه منتظر شما باشه.
ممنون خانم شعبانی عزیز،
زنده باشین.
خیلی لطف کردین،
سلامت باشین. لطف شما بود که اومدین به استودیو هشت ما.
قربان شما، همه شنونده های خوبتونم بهشون سلام و خداحافظی میگم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشن.
زنده باشین، ممنون از شما، پاینده باشین و برقرار. خدا نگهدار.
خدا.
بله خیلی متشکرم که دارین ما رو میشنوین. همچنان به ما پیامک بزنید، بگید تا حالا شده که یه تصمیمی بگیرید، حالا به هر دلیلی از اون تصمیمتون پشیمون بشید یا نتونید عملیش بکنید. مثلا من خودم یه مثال براتون بزنم خانم شعبانی.
بله.
مثلا من هر بار که انتخاب واحد دارم تصمیم میگیرم که درست
دانشجویی آره
متاسفانه تصمیم میگیرم که درست انتخاب واحد بکنم، بعد نمیدونم چرا نمیشه هر بار اینجوری میشه که من این ترم الان تو یه روز 3 امتحان دارم. ساعت 8:30 تا 10:30، 11:30 تا 2:30 و 3:30 تا ساعت 5.
خب یه ساعت بینش فاصله
آره
داشته.
ناهار و نماز
یه چیزی که وقتشونم تو اون یه ساعت امتحان بریم.
یه پروژه عملی میتونیم بریم اونجا. خیلی خب، همچنان برای ما بگید از تجربیات خودتون. 30,075 در خدمت شماست. ما اینجا میخونیم با خانم شعبانی.
الان که از دوره دانشجویی گفتین گفتم خدا رو شکر من وقتی بهش فکر میکنم خیلی گذشته، یعنی اصلا این انتخاب واحد رو یادم نمیاد، مثلا چند تا امتحان تو یه روز بیفته رو یادم نمیاد، این تصمیم ها خیلی قدیمی شده. ولی
خیلی خبر خوبی بود.
آره.
یعنی بعدن یادم میره این روزا رو.
آره بعدن یادتون میره ولی دلتون تنگ میشه. ما همیشه دلمون برای قدیما تنگ میشه، همینطور که دلمون برای هشتی های خونه ها تنگ میشه، دلمون برای هشتی استودیو 8 هم تنگ میشه.
هشتی
اندر حکایت سرگرم شدن آقای کارمندیان با انواع کوپن. و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت کردند که روزی از روزها آقای کارمندیان در راه بازگشت از اداره و بعد از ساعتها کار روزانه سری به یک نوشت افزار فروشی میزند و 4 عدد آلبوم بسیار زیبا با جلدهای رنگارنگ خریده و راهی منزل می شود. هر کس آقای کارمندیان را با 4 آلبوم در زیر بغلش می دید تعجب می کرد و از خود می پرسید این 4 آلبوم به چه درد آقای کارمندیان می خورد؟ راستی این آلبوم ها به چه درد آقای کارمندیان می‌خورد؟ بیایید قدم به قدم و گام به گام به دنبال او برویم و ببینیم ماجرای امروز آقای کارمندیان از چه قرار است.
گرچه از پیاده روی خسته شدم ها، ولی خوب برای هضم پیاده روی لازم ها، ما که ماشین که ندارم، اتوبوس هم که ندارم، بلیتش دارم بله، ولی اتوبوس که ندارم. خود اتوبوس هم وقت بلیت میده اداره به ما، میخوام سوار بشیم، جای سوزن انداختن تو اتوبوس نیست. تاکسی هم که قربونش بیرم انشالله، تازگی ها ناز کرده و گذاشته تاخچه بالا. پس اقلا 100 رحمت به همین خط 11 خودمون که بالاخره این دوتا پای ما رو به خونه میرسونه دیگه.
وا کارمندیان اینا چیه تو دسته؟ چقدر خوشگلن.
میدونی چی اینا؟ اینا آلبومه، 4 آلبوم خریدم.
آلبوم برای چی بابا کارمندیان؟ میخوای عکس ما رو بذاری تو شوخ جان؟
تت آقاره
چه؟
من همین خودتو 5 دیگه و عیالا گرگرو میبینم بسم دیگه، نمیخواد عکساتونو بذارم توی آلبوم. بابا جان پدرت دیگه کارمندیان خسته شده، اگر جواب همسایه‌مون یعنی آقای جوادی رو بدم باید جواب همه اهالی محل کوچه خیابانم بدم. بابا
آقای کارمندیان
بفرما بدی دادا هوار کردی این یه نفر، بیا بریم دم در ببینیم چی میگی.
بریم
در باز کن. بله آقا.
آقای کارمندیان ببخشید،
شما که همه کوپونا رو میشناسی، بگو ببینم پودر رخشویی رو با چه کوپونی میدن؟ قربونت برم من.
آقای کارمندیان، مرغ با چه کوپونی میدن؟
آقای کارمندیان، تو رو خدا بگو چای محلی رو با چه شماره ای میدن؟
خانم آقای، خواهش میکنم ساکت 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 شروع نکنم، شروع نکنم. درسته که من کامپیوتر کوپونی هستم، بله، همه رو که یکا نمیتونم جواب بدم، یکی یکی مراجعه کنه تا جوابتونو بدم. ایشون هم سیکریتیر بنده هستم. اینجوری که شما یه دفعه حمله میکنون کامپیوترم به روغن سوزه میفته.
بله آقای کارمندیان، همه جور کوپن خریداریم، اعلام شده اعلام نشده باطله، همه جورشو میخریم.
آره آقای کارمندیان، اگه کوپن مرغ داری خریدارم.
خریدار کوپن
صاحب کن بابا.
درسته که بابا کارمندیان همه کوپونا رو میشناسه، ولی کوپن فروش که نیست بابا.
بله دقیقاً صاحب کن تحت آقاره. خانم خانم آقایون گوش بده، اینجوری که نمیشه، باید صاحب بایسین تا من یکی یکی جواب بدم.
آقا هلا دور کن.
در ضمن میتونین با وقت قبلی به منشی بنده مراجعه کنین. همطوری کشکی که نیست که. مثلا اون آقا که خریدار کوپونه میگه کوپون باطله هم میخره. آخه من که هرچی به کامپیوتر مغزم فشار آوردم نفهمیدم کوپون باطله به چی دردش میخوره.
اگه داری بده، باطل بودنش با من.
بله خودش قبول میکنه.
صاحب کنو والله من تو این 7-8 جور کوپونی که دارم کوپون باطله ندارم، تمامش مال خانوادمه. اگر این کوپونا نباشه من کارمند وسعم نمیرسه از بازار آزاد خرید بکنم بدم زن بچم بخورن. مخصوصا این تتاقاری برپریده از همم شکمو تر میخوره.
کجا من شکمو؟
واسه همین فروشنده کوپون نیستم، خریدارم نیستم، چون خودم به اندازه کافی کوپون دارم آقا جان.
پس میگی چیکار کنیم آقای کارمندیان؟ چه جوری ما هم مثل شما اطلاعات کوپونیمون بالا بره؟
بله ما چه جوری اطلاعات کوپونیمون بالا بره؟
بله اگر اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، اگه میخواید اطلاعاتتون بالا بره، بله میگم باید مثل من آلبوم بخرین، کوپوناتون رو دست بنده کنه.
بله بله،
بذارین توی آلبوم خانوادگی. من الان کوپونام دست دست شده. اینقدر میدونه این تحت آقاره، اینقدر با این کوپونا سرگرم شدم که فکر میکنم اگه 10 روزم من اداره نرم میتونم باهاشون سرگرم بشم.
چرا واستادین؟ بقالی مشبیم قند شکر میده.
صبر کنه من بگم، با شماره 169 آقایون خانما پیش به سوی بقالی مشهبه. یالا صبر کنه بابا، صبر کنه منم بیام سر صف واسه منم یه جا بذارین. صبر کنه تا تا قره بیتو جا میمونی، بیتو بینم. یالا بیتو بینم، بیتو بینم، بیتو
داشتنیه این خاطره بازی ها، و برای چند دقیقه هر شب دلمون میره به اون قدیم و ایام. و اما حالا امشب که در استدیو هشت کنار هم دیگه هستیم، داریم راجع به تصمیم هایی صحبت میکنیم که گرفتیم اما انجامش ندادیم. 301075 3391 41 42 شنوندگان گفتن که چند بار تماس گرفتیم گویا که مقدور نبوده. ما الان پویا رضایی رو میفرستیم بره اتاق ارتباطات تماس های شما رو پاسخ بده. آقای ادریس از همدان برامون نوشتن که تصمیم گرفتم ازدواج کنم، خوشبختانه سرم به سنگ خورد، ازدواج نکردم، خدای شکرت. یعنی چی؟ خب شما ازدواج نکردی، طعم شیرین خانواده داشتن نچشیدی، چجوری از این ورش نشستین دارین میگین که خدای شکرت؟
بعد میخواستم بگم که به فکر فرداتون هم باشین، بالاخره ممکنه دوباره تصمیم بگیرین ازدواج. آره. کنین، خوب نیست خانومتون اینا رو بشنون.
آره ما میگیم بهشون اون موقع که شما ازدواج کنین، ما اینو پخش میکنیم، دوباره همین تیکر از آرشیب در میاریم، پیام شما رو خوندیم دوباره پخش میکنیم. خدا رو شد. آره
سلام، من حسین درگاهی هستم. من معمولا همیشه تصمیمای خوب میگیرم، هیچ وقت تصمیمام بد نیست. شده یه وقت به تصمیمام بد باشه ولی هیچ وقت بد نیست. یه جایی هم تصمیم گرفتم پاش وای نستادم. یه بار تصمیم گرفتم که خوب مثلا درسامو یه روز ظهر بنویسم، ولی وقتی اومدم خونه اصلا پاش وای نستادم. یعنی مثلا گفتم به هم حسین الان چرا تصمیم گرفتی بنویسی درساتو، چرا الان نمینویسی؟ گفتم من که این تصمیمو گرفتم، خودمو زدم به اون را. و این کار اصلا قشنگ نیست که تصمیم بگیری پاش وای نستی. تصمیم میگیری معمولا بهتره که تعملش کنی، چون این کار بهتره. خیلی ممنون، خداحافظ.
چه گفتگوی درونی تنگاتنگی داشته.
چه احساس عذاب وجدانی. نه این یه چیز خیلی معمولیه بین دانش آموزا و دانش آموزا. مثلا تصمیم میگیریم درس بخونیم نیفته شب امتحان، ولی همیشه میفته شب امتحان.
کلا آدمیزاد همینه، به همین تصمیماتی که گرفته نمیتونه عمل کنه. گاهی وقتا واقعا داره به خودش فشار میاره. یه جاهایی اگر از زیر بار تصمیمای خودمون در میریم، به خودمون استراحت میدیم، سخت نگیریم به خودمون. دوست دیگه نوشتن که سلام، من خیلی تصمیم هوایی و یهویی داشتم که دیگران رأی منو زدن و پشیمونم کردن. مینو جان از تهران اینو برای ما نوشتن. دیگران واقعا اگر خیر و صلاحمونو بخوان رفیقمون باشن، حالا هر کی که با هر نسبتی میخواد باشه، خانواده است رفیقمون باشه،
بله.
همسر رفیقمون باشه، رفیق رفیقمون باشه. آره اگر واقعا خیرمونو میخوان، هوامونو دارن، واقعا خدا به دلشون برکت بده و کمشون نکنه از دنیامون. من خودم خانم مختاری اینطوری هم که موقعی که میخوام تصمیم بگیرم از همه مشورت میگیرم، از همه ها. یعنی احتمال داره مثلا یک کسی که شب 5 دقیقه باشه دیده باشم، هم ازش مشورت بگیرم، از خانواده، از دوستام، از همه مشورت میگیرم. ولی
بدم نیست که نظر همه رو بشنوم.
آره نظر همه رو میشنوم، ولی در نهایت کار خودم رو میکنم. اینه واقعی
خانم شما قطعا دیگه من مطمئنم دارین کتاب میخونید. یعنی اگه شک هم داشتم با این حرفایی که میزنیم مشخصه اصلا.
آقا
ایشون دارن کتاب میخونن ها، کاملا تابلوه دیگه.
آقا یا میدی من چی بگم بهشون؟ یاد شیر فرهاد افتادم، وجدانش باش صحبت کردم، احساس کردم آقای امیدی صدای وجدان استدیو 8 که داره با من صحبت میکنه. آقای امیدی الهی که هر جا هستین سر سلامت باشین، حال دل شما و اطرافیانتون و دوستان و خانوادتون خوب باشه که کنارتون هستن. سلام ما رو به همه برسونید.
سلام، شب بخیر. به نظرم مهمترین تصمیمی که گرفتم ازدواج نکردن با حالا گزینه پیشنهادی در سال 95 بود که بعضی به من گفتن که از این کار پشیمون میشی. من هم گفتم شما فکر کنید که پشیمون میشم، مسئولش خودم هستم. الان 8 سال از این قضیه میگذره و هرگز پشیمونی به دل من وارد نشده. بازم تشکر میکنم از برنامه خوب شما، از لطف سرکار خانم شبانی. ملیه چراغی هستم از قم. شبتون زعفرانی.
خانم چراغی ما ممنونیم از شما. خیلی این جملات انتهایی پیام های شما لطیفه، ولی خدایی این رسم میشه. یه شب میگین شبتون گیلاسی آلبالویی تو این فصل نداریم، یه شب میگین شبتون زعفرانی تو این گرونی زعفرونی نداریم. میدونین یه چیزایی بگین حداقل حواس کردیم اگه دستمون بهش برسه. مرسی ملیه جان.
هشت میلیمتری
یکی یکی از تصمیمای خیلی خوبی که آقای کلبادی تهیه کننده استودیو 8 گرفتن اینه که ما میتونیم اینجا گفتگو بکنیم با سحر قناعتی و با خبر باشیم از خبرهای روز فرهنگی هنری. سحر سلام، شبت بخیر.
سلام عزیزم، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر. انشالله که یه روز فوق‌العاده رو پشت سر گذاشته باشن و دقایق فوق‌العاده‌تری رو پیش رو داشته باشن.
انشالله. حالا احوال خودت خوبی؟ همه چی خوبه؟
عالی. آره خدا رو شکر همه چی خوب. و اینکه روزای خیلی پرخبریه دیگه، از جشنواره فجر گرفته تا مجموعه‌های تلویزیونی و ویژه برنامه‌های مختلفی که با موضوعات مختلف داره ساخته میشه.
پس امشب دست پرتر از شبهای گذشته.
خیلی روز هر چی بیشتر بریم خبرها بیشتر میشه و اینکه خبرای خوب، خبرای جذاب.
خدا رو شکر.
اول میخوام از یک جشنواره خیلی با نمک و جذاب شروع کنم، جشنواره عروسک خونه. نمیدونم چقدر در جریانش هستی. در دو دوره گذشته در تلویزیون برگزار شد و اتفاق خیلی خوبی بود در حوزه نمایش های عروسکی. یه جورایی تئاتر عروسکی توی تلویزیون رو احیا کرد. حالا فراخوان سومین دوره این جشنواره منتشر شده و علاقه‌مندان میتونن در موضوعاتی مثل تهران افتخار ایران، مفاخر و چهره‌های برجسته و فرهنگ شهروندی شرکت کنن. محورهای مختلفی هم داره، از جمله ایثار و مقاومت، خلیج فارس، عروسک‌ها و داستان‌های اقوام و قهرمانان ایرانی و بخش آزاد. این رو بگم که گروه‌های تئاتر کودک تا 10 بهمن فرصت دارن که در این جشنواره شرکت کنن، آثار خودشون رو ارسال کنن و انشالله که جشنواره خیلی خوب باشه. و فکر میکنم یک برنامه تلویزیونی هم که از دل این جشنواره بیرون میاد قرار هست نوروز پخش بشه.
آها چقدر خوب. یعنی این جشنواره که برگزار میشه چکیدش رو مخاطب میتونه ببینه در تلویزیون؟
آره، اصلا تمام نمایش های عروسکی که ضبط میشه رو مخاطب میتونه ببینه و اصلا مخاطب انتخاب میکنه که جایزه به کدوم گروه داده بشه و از این جهت هم خیلی جذاب و منحصر به فرده.
چقدر خوب، چقدر خوب. خبر بعدی؟
خبر بعدیمون از یک مجموعه تلویزیونی خیلی پرطرفداره که قرار هست نوروز امسال هم، یعنی نوروز سال 1404 به تلویزیون بیاد. مجموعه پای تخت روزهای پایانی تصویربرداریش رو میگذرونه و شنیدم خیلی داستان جذاب و متفاوتی داره.
سحر جان، همچنان در همون حال و هوای شمال کشوره و اون داستانایی که خودشون داشتن یا کمی تغییر
بخش
کرده؟
بخش زیادیش در همون شیرگاه میگذره و حال و هوای شمال کشور رو داره، اما پای تختی ها مهمان استانهای دیگه از جمله مشهد هم شدن و بخشی از قصه‌شون اونجا اتفاق میفته.
و کل فیلمبرداریشون داخل کشور بوده؟
آره، کل فیلمبرداری داخل کشور بوده و کلن 6 ماه تا الان طول کشیده فیلمبرداری و روزهای آخرش هست و بازیگرها هم اغلب همون بازیگرهایی هستن که مخاطب باهاشون خاطره داره، از محسن تنابنده و ریما رامیفر تا نسرین نصرتی، هومن حاجی عبداللهی، بهرام افشاری و احمد مهران فرد.
کلن سحر جان، سریال ها و مجموعه تلویزیونی مثل سریال پایتخت که تونستن دقیقا تو حال و هوای همین عموم مردم خودمون باشن، انگار که واقعا تو خانواده خودمون داریم نگاه میکنیم، اون کارکترها و شخصیت ها خیلی نزدیکن به خودمون، همیشه برای مخاطب جذاب بوده. امیدوارم که پایتخت امسال هم مثل سری های قبلش همینقدر فوق العاده باشه.
که فیلمسازای ما، سریالسازای ما، هنرمندای ما به سراغ بطن زندگی مردم رفتن و قصه اقوام مختلف رو در قاب تلویزیون روایت کردن با استقبال همراه شده. نونخه هم همینطور بود، یه تجربه موفقی بودش که با استقبال همراه شد به خاطر اینکه فرهنگ و آداب و رسوم و اون سادگی و صمیمیت